بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 14 صفحه 35 سطر 5 استاد عبایی 18/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره این بود که بعضی گفتند که اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد جایز نباشد، در تثنیه و جمع جایز است، زیرا تثنیه در قوت تکرار مفرد است. یعنی زیدان، مثل این که میگیم زیدون و زیدون، اینان، اینون و اینون، ایدون و اینون که میگیم ممکن است این اول مراد این باصره باشد و این دوم مراد این نابعه یعنی چشمه باشد. اینون و اینون که اینجور شد، یک این مراد این باصره و این دیگر این نابعه. خب در اینان هم همینجور میشه، یعنی در اینانم که تثنیه، یعنی به جای اینون و اینونه، اونجا هم یکیش این باصره و یکی این نابعه. و اینجاست معنای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. ایشون جواب میدن، میگن تثنیه که تکرار مفرده، تثنیه یک هیئتی دارد، یک مادهی دارد، مادهش همون اینه، مادهش نمیتواند روی قول ما که میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا دو معنا را اراده کرده باشه، یعنی این اینان، این این یعنی یا چشم یا چشمه، یا ترازو یا کنیز و یا غیر اینا. پس اینش یکی از این اینها را میگیرد. وقت الف و نون اینان میگه همین مادهی که اراده کردی اینو دوتا حساب کن. اگر این اینی که شما اراده کردید این این نابعه است، چی؟ این باصره است، یعنی چشم اینان، دوتا از همین این رو من دیدم. اگر این اینی که شما در مفرد اراده کردید این سلام علیکم نابعه است، یعنی چشمه است، اینان یعنی دوتا چشمه. پس تثنیه مفرد را از نظر جنس تغییر نمی دهد، بلکه همانی که در مفرد در نظر گرفتید ماده در نظر گرفته شد، هیئت تثنیه میگه همون دوتا باشه. و این مسئله باز تکرار میکنند همینو با بیان دیگری و میگن خلاصه معنای اینان اگر یک اینه به معنای چشمه و یک اینه به معنای چشم باشه، اینجا اون مفرد در دو معنا استعمال شده که ما گفتیم استعمال مفرد در اکثر از معنا جایز نیست. چرا؟ اگر شما اینان که میگید گاهی شده اینان سلام علیکم، میخواد بگید دو مسما به این، یعنی یک اینش سلام علیکم حتما چش و یک اینش هم چشمه باشد. اگر شما اصرار دارید که اینان یعنی یک این این نابعه، یک این این باصره سلام علیکم، و اینها نظرتون اینه که هر دو استعمال بشن، در اینجا یه راه داره، اون راه رو ما میگیم، ولی اونم باز استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. و اون اینه که مراد از اینان یعنی دو مسما به این، چشم مسمای به اینه، چشمه هم مسمای به اینه. اینان ممکنه معناش دو مسما به این باشه، اینون و اینون، اینان تثنیه این اینون و اینونه، یعنی به جای اینون و اینونه، نه تثنیه اینون و اینون، به جای اینون و اینونه. اون وقت در عینون و عینون یک مسمى به عین عرض شده بر یک مسمى به عین، عینان هم دو مسمى به عین، یکی از مسمى به عینها معناش باصره، یکی هم نابه. اگر اینجور بگید این البته مجاز، ولی در عین این که مجازه باز استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، در یک معنایه. چرا؟ چون همو عین اولم مسمى به عینه، عین دومم واقعا مسمى به عینه، دو معنا نیست، معناهاش هر دو مسمى به عینه. عینان رو استعمال نکردید در باصره و در نابه، بلکه عینان را استعمال کردید در دو مسمى به عین. دو مسمى به عین هر دو یکیه، مثل این که عینان را استعمال کرده باشید در دو چشم، مثل این که استعمال کرده باشید در دو چشمه، حالا استعمال کردید در دو مسمى به عین. و نتیجه این بحث این شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، نه در مفرد و نه در جمع و نه در غیر اینها. می فرمایند و صحیح در نزد ما عدم جواز است، یعنی عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معناس در تثنیه و جمع مثل مفرد، همون جوری که در مفرد جایز نیست در تثنیه و جمع هم جایز نیست. و دلیل این است که تثنیه و جمع و این کانا موضوعین لافادت تعدد، هرچند وضع اینها و موضوع شدن این تثنیه و جمع برای افاده تعدد، هرچند تعدد را می فهمانند، الا این که ان ذالک من جهت وضع الهیئه فی قبال وضع الماده. تعدد را تثنیه از کجا می فهموند؟ تثنیه و جمع تعدد را از جهت هیئت می فهموند، یعنی هیئت آن، یزربان یا عینان، این الف و نون و این هیئت میفهماند تثنیه را. البته در مقابل هیئت چیه؟ وضع ماده است، وضع ماده که همو عینه. پس دو تا مطلب در تثنیه است، یک ماده که عینه، یکی هم هیئت الف و نونی و تثنیه‌ای که تثنیه را میفهماند. و هی یعنی ماده، نفس لفظ مفرد است، ماده همون مفرد است که همون عینه، که ترعت علیه تثنیه و جمع، که تثنیه و جمع عارض او شد. پس زمانی که گفته شود عینان، مثلا اگر اراده کردید از ماده، که این عینان میگیم از ماده اراده کردید خصوص باصره را، یعنی عینش مراد باصره، خب فتعدد یکون فیها، پس دوتا بودن هم دوتا باصره است، نه یک باصره و یک نابه. چون مفرد را شما باصره در نظر گرفتی، تعددم یعنی دوتا همین باصره، تعدد یکون در همین باصره، یعنی فردان منها، یعنی فردان من الباصره. و این اریده، و اگر اراده کردی از عینان خصوص نابه را، یعنی مادهش را به معنای چشمه گرفتی، عینان یعنی ماده عینش یعنی چشمه، خب تعددم یکون بلقیاس الیها، دوتایی هم نسبت به همون چشمه است، یعنی دوتا چشمه. وقف لو ارید الباصره، خب اما اگر بیایی و نظرت این باشه یکی از این عینان باصره و یکی نابه، در اینجا اگر عین یعنی نابعه و باصره دوتایی در نظر گرفتی، و در اینجا در تثنیه اینجور میشه دوتا نابعه دوتا باصره، و این استعمال لفظ است در اکثر از معنا که جایز نیست، اونجایی که دوتا رو در نظر نگرفتی که اشکالی نداره، یک دوتا فقط باصره، دوتا فقط نابعه، این اب نداره. اما اگر یکی از این عینان را باصره گرفتی یکی نابعه گرفتی، وقت مفرد را در دو معنا استعمال کردی، در اکثر از معنا، وقت تثنیه هم یعنی همین یکی باصره و همین یکی نابعه دوتا بشه، یعنی دوتا باصره دوتا نابعه، و این صحیح نیست. پس اگر اراده بکنی با سره و نابعه هر دو را در اینجا لابد است، این که تعدد از هر کدام تسنیه و نابعه و باسره چه میشه؟ تسنیهش این میشه فردان من الباسره. این فردان غلطه، مال من فردان داره، ای فردان من الباسره و فردان من النابعه، دو فرد از نابعه و دو فرد از باسره. وقت این صحیح نه، لکن این کار مستلزم استعمال ماده است در اکثر از معنا و قد عرفت استحالش را که محاله. پس فرد من الباسره و فرد من النابعه رو بنویسید فردان، چون مفردش یه فرد از نابعه و یه فرد از باسره عین، وقت تسنیم یعنی همین یک فرد نابعه و باسره دوتا بشه، پس میشه دوتا نابعه دوتا باسره و این استعمال لفظ است در اکثر هست. خب اون که ها این که گفتیم اشکال داره، البته کسی که مخالف ما بود اینجوری میگفت، یعنی اون کسانی که مثل سامالب جایز میدانن استعمال تثنیه را در اکثر از من، همین فرمایش شما رو میگن، میان اینان یعنی یک فرد از نابعه و یک فرد از باسط، ولی گفتیم درست نیست، چون تثنیه یعنی تکرار مفرد. باید ببینید مفرد که همون ماده است چه اراده شده، اگر باسره اراده شده از اون عین، عین اینان الف نونش که حتی بزاد کنار عینش، اگر نابعه اراده شده اون تثنیه یعنی دوتا نابعه، ما اینجور گفتیم. اگر به اصطلاح باسره اراده شده اینان یعنی دوتا باسره دوتا چشم، اما یکی از این یکی از اون سینه، چون ماده یکیه، اینان یه ماده داره. چرا؟ در صورتی جایزه که همون جور که شما میگید استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، و اونم گفتیم صحیح نیست، که این مراد از این یک نابعه و یک باسره هر دو باشه، نه از اینان، از همون خود این اینان یه نابعه و یک باسره باشه، و اینان یعنی دو تا نابعه و دو تا باسره، و این استعمال لفظ در اکثر از معنا که گفتیم جایز نیست. اما این که میگه شما گفتی تثنیه در قوه تکرار مفرده، جواب شما دادیم تکرار مفردی که یه جنس باشه نه دو جنس. و اما این که تثنیه و جمع در قوه تکرار واحد است، معناش این است که این تثنیه و جمع دلالت میکند بر تکرار افراد معنی مراد از ماده، یعنی هر چه از ماده اراده کردید از نابعه و از باسره، هر چی که اراده کردید همو تکرار میشه، تکرار افراد معنای مراد از ماده، از ماده این چه اراده کردی همو تکرار میشه، نه تکرار نفس معنای مراد منها، نه تکرار نفس معنایی که اراده میشود از منها، یعنی از اون تثنیه. تثنیه اصول الفقه، اصول الفقه یعنی دو تا اصول الفقه، اگر اصول الفقه که میگی تثنیه، میگی دو تا اصول الفقه، بخواد بگه که اصول الفقه مفردش جلد اوله یا جلد دومه، میگه که جلد اوله، دو تا اصول الفقه یعنی دو تا اصول الفقه جلد اول. اما اگر نظرتون این باشد که اصول الفقه جلدین، دو تا اصول الفقه جلدین یعنی چی؟ یعنی چهار جلد اصول الفقه که هر کدام جلد اول دوتا و جلد دوم دوتا، این مراده. که ببینیم اون اصول الفقهی که تثنیه بستی چیه، اگر اون اصول الفقهی که تثنیه بستی جلد اوله، پس دوتا اصول الفقه یعنی دوتا جلد اول، اگر جلد دومه یعنی دوتا جلد دوم، اگر یه جلد از این یه جلد از اونه، تثنیهش هم یه جلد دو جلد از این و دو جلد از اون. تا ببینیم مفرد رو شما چجور در نظر میگیرید، اگه مفرد عینه، عینه به معنی باسره، عینانم دو تا به معنی باسره، اگر عینه به معنای نابعه، عینانم دو تا نابعه است. اما اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز دونستید که ما جایزم نمیدونیم، اونجا بله ممکنه مراد از عین هم نابعه و هم باسره باشه و عینانم هم نابعه و هم باسره، ولی اونو غلط دونستیم. پس معنای تسلیه و جمع در قوه تکرار واحده معناش اینه، انها یعنی این تسلیه دلالت میکنه بر تکرار افراد معنای مراد از ماده، نه تکرار نفس معنای مراد از ماده. یه مرتبه میگیم افراد ماده رو تکرار کنیم، این همونیست که گفتیم ماده به معنی باصره، افرادش رو تکرار میکنیم، یه دو تا باصره. اما تکرار نفس معنای مراد از ماده معناش اینه که یعنی یکی باصره بود یه معنای دیگه اضافه کنیم، بگیم یه نابعه، ولی این نیست. پس اگر اراده شود از استعمال تسلیه و جمع فردان، دو فرد یا افراد از دو طبیعت یا طبایع متعدده، عیون به معنای یک چشم و یک چشمه و یک ترازو و یک کنیز باشه، این درست نیست. لا یمکن ذالکن ابدا. اونی که ما میگیم جایزه اینه که عیون یعنی مفرده که اون واحده و اون مفرده که مراد ماده است، هر چی هست از اون 7-8-10 تا، از اون 3-4 تا. فقط یه چیزی رو از خارج گفتیم، الان میگه مگر این که اراده کنی از عیون مسمای به عین، چون تمام این 7 داد معنا را مسمای به عین میشه گفت دیگه، همه اینا مسمای به چی هست؟ به عین. و اینجا عیون یعنی 4 تا، 3 تا مسما به عین، و اینجا واحدش مسما به عینه، نه عین باصره. اینا باز استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، ولو مجازه، ولی استعمال در اکثر از معنا نیست، در یه معنا وارد شده و اون معنای مسما به عین. الا ان یراد از ماده، ماده عیون یا عینان مسما به هاذا لفظ، یعنی چیزی که اسمش عینه، چیزی که اسمش عینه، گاهی ممکنه باصره باشه، گاهی ممکنه نابعه باشه، گاهی ممکنه ترازو باشه، بر نحو مجاز. چرا گفت بر نحو مجاز؟ به خاطر این که عین برای مسما به عین که وضع نشده، عین برای 70 معنا وضع شده که هیچ کدام از اون 70 معنا مسما به عین نیست. یعنی مسمای به عین هست، اما مسما به عینی که در عبارت بنویسیم که باصره نباشه اما مسما به عین باشه نیست، لذا مجازه. بله، پس استعمال میشه بر نحو مجاز، پس استعمال میشه ماده باز در معنای واحد. اینجا باز استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چون ماده یه معنا داره و اون معنا چیه؟ مسمای حاضر لفظ یا مسمای به این، ولو مجازه. میگه نظیرش هم زیاده، مثلا ما که میگیم محمدان، این محمدان یعنی چی؟ یعنی دو مسما به محمد. علیان یعنی دو مسما به علی. نظیر همین در عینان و عیون بگیم، نظیر اعلام شخصیه که غیر قابل است برای عروض تعدد بر مفاهیم جزئیشون، چون معلومه این عین مفهوم جزئی است و تعدد نباید بر او صدق بکند، تعدد قابل نیست برای این که معنای جزئی متعدد باشه، چون اونی که متعدده کلیه. ما الجز بله بل الماهیه مالا الکلی مالا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین، کلی اون است که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست، اما جزئی ممتنع. مثلا من با همین خصوصیاتی که دارم دوتا نمیتونم باشم، شما با همین خصوصیاتی که دارید دوتا نمیتونید باشید، شما یکی هست، اما شما اسمتون محمده، منم اسمم محمده، ما خصوصیات فردیمون دوتا نمیتونه بشه، ولی به عنوان مسما به محمد دوتا میتونیم بشه. نظیر اعلام شخصی که قابل نیستند برای اینکه تعدد بر مفاهیم جزئیه اونها وارد بشه مگر به تعویل مسما. پس زمانی که میگم محمدان، معناش دو فرد از مسما به لفظ محمده. محمد مثل بلندگو نیست که از کارخونه بیاد و دو تا یا 1000 تا عین هم داشته باشه که بگیم دو بلندگو، یا مثل فرض کنید قالیچه ماشینی باشه یا ضبط صوت رادیو باشه که بگیم دو تا، یعنی با تمام خصوصیاتی که دارن دو تا. محمد سر تا پا خصوصیاتی است که که در اون محمد دیگر نیست، مگر این که بگیم مسما به محمد، یعنی فردان مسما من المسما به لفظ محمد. و در اینجا استعمال شده ماده و او لفظ محمد است، در مفهوم مسما مجازن استعمال شده و در نتیجه استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نیست، چون یه معنا بیشتر نیست و اون مسمای به محمد. این بحث تمام شد و خلاصش این شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. بحث دیگر از مباحث الفاظ بحث حقیقت شرعیت. لا شک این که یک اسمایی، یک الفاظی در میان شارع و متشرعه یعنی مسلمین استعمال می شود که این الفاظ که استعمال می شود در میان مسلمان ها و متشرعه، اینها معنای لغویش همینا نبوده، اینا یه معنای دیگریه. مثلا میگیم صلات، صوم، زکات. زکات در لغت به معنای نبوه است، اما استعمال می شود در معنای قدر مخرج از مال، یعنی یک مقداری که از مال خارج میشه، گاهی 41، گاهی 31، گاهی هم 10. این معنای لغوی و اصطلاحی زکات. نماز به معنای توجه، البته بعضی ها میگن نماز به معنی دعاست، ظاهرا این درست نیست. نماز به معنای توجه، میگه که در یک آیه است در قرآن کریم و ما صدقه فلا صدقه ولا صلا ولکن ادبر و تولا یا کذب و تولا. اینجا ما صدقه ولا صلا، این صدقه اینا لفظش مرتبه، لا صدقه یا ما صدقه ولا صلا یه صدقه یه صلایه. ببینید در مقابل چیه؟ ولکن کذبه، این صدقه در مقابل چیه؟ کذب است. تولا در مقابل چیه؟ صلایه. تولا یعنی چی؟ یعنی پشت کردن. پس صلا به معنی چیه؟ یعنی رو کردن، توجه کردنه. یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اینجا صلات معنی توجهه، منتها توجه خدا یه جوره، توجه پیغمبر یه نوعه، توجه مؤمنین یه نوعه. خب حالا این صلات که به قول بعضی به معنای دعاست و به قول حق به معنای لغوی توجه است، اما اون استعمالات شرعی که اینجوری نیست. استعمالات شرعی از صلات نمازه، روزش هم همینطوره. این الفاظ یک معانی لغویه داره، ولی معانی که شرعاً استعمال بشه اون معنای لغوی نیست، یه معنای دیگری است. حالا ما ببینیم این الفاظ در این معانی شرعیه به طریق حقیقت استعمال میشه. این اولا. حالا که به طریق حقیقت، آیا به وضع تعیینی یا تعینی؟ انسانی. حالا میگم وضع تعیینی و تعینی رو در متن کتاب. و یا این که به طریق مجاز استعمال میشه. این سوم. یک حرف رابعی هم هست که ممکن است رازی قبول کنن، بگن در زمان خود پیغمبر استعمالشون مجازی بوده، اما از زمان پیغمبر که میگذرد، زمان خلفا، مخصوصا در عهد علی ابن ابی طالب علیه السلام، به سرحد حقیقت میرسه. یعنی چیزی مجازن استعمال شده، کم کم این مجاز میگیره، میگذره، مجاز استعمال میشه تا به مرحله میرسه که دیگه حقیقت میشه، که وضع تعینی همینه. معنای وضع تعینی این است که واضح بگوید وضعت البلندگو لحاظا، وضعت تریبون لحاظا، وضعت الکتاب یا اصول الفقه لحاظا کتاب. یا وضعتو بگه، یا بگه این کتاب را اسمشو اصول الفقه گذاشتیم. اینو میگن تعینی. مثل که شما برای فرزندتون یک نامی میگذارید، میگید اسمشو انتخاب کردیم مثلا علی ابن ابی طالب. علی. اما وضع تعینی اینه، این لفظ مجاز اونقدر استعمال بشه، اونقدر استعمال بشه تا مجاز مرسل بشه، یعنی خیلی زیاد استعمال بشه، بعد کم کم دیگه قرینه هم نخواد، به سرحد حقیقت برسه، به سرحد حقیقت برسه. اینو میگن تعینی. حالا یکی از اقوال اینه که در زمان شارع مقدس این الفاظ مخصوصاً اوائل امر استعمالش مجازی بوده، کم کم به مرحله حقیقت رسیده و در زمان امام صادق به مرحله حقیقت رسیده حتما. خب ثمرش چیه؟ ثمره این بحث، ثمره این بحث این است، اگر ما گفتیم این الفاظ عبادات و معاملات از روز اول نخستین حقیقت بوده، هر جا پیغمبر و یا ائمه این الفاظ را استعمال کردن در این معانی، همه جا حقیقته، قرینه هم هیچ نمیخواد. و اما اگر ما گفتیم که این الفاظ برای این معانی حقیقت نیست، نبوده اوائل، باید بگیم استعمالش در اونها مجازیه و ممکنه به معنای حقیقیش استعمال شده در زمان پیغمبر، مگر قرینه ای در این معانی جدید باشد. یعنی نتیجش این میشه، ثمرش، که اگر صلاتی استعمال کرد پیغمبر، زکاتی استعمال پیدا کرد، زکات به معنای نمو، صلات هم به معنای توجه، مگر قرینه ای باشد که مراد پیغمبر همین ارکان مخصوص و یا همین قدر مخرج از ماله. پس ثمره اینه که اگر گفتیم این الفاظ عبادات در زمان پیغمبر حقیقت نشده، هر جا پیغمبر استعمال کرد باید بگیم مجازیه، ببخشید در معنای لغویشه، مگر قرینه‌ای بر مجازیت و استعمال در این معانی جدیده داشته باشیم. اما اگر کسی گفت در همون زمان پیغمبر به سرحد دقیقت رسیده، حالا یا با وضع تعیینی یا تعیینی، و هر جا که استعمال میشود، هر جا که استعمال میشود این الفاظ در همون معانی شرعی استعمال میشود، نه در معنای لغوی. این خلاصه بس و اینم نتیجهش، تا ببینیم کدام یکی از این هست. شکی نیست در این که ما کیا؟ ما مسلمان ها، نحن المسلمین، ما مسلمان ها میفهمیم از بعض الفاظ مخصوص مثل نماز، مثل روزه و نحوه اینها، زکات و حج به معنای قصده، ولی به معنای مناسک مخصوص استعمال میشه نحوه اینها، ما از اینا میفهمیم معانی خاصی شرعی را، از نماز ارکان مخصوص و از روزه هم امساک مخصوص و چیزهای دیگه هم، الفاظ دیگه هم معانی دیگه خاصی میفهم و نجزم و قطع داریم به این که این معانی حادثه، لم یکن یعرف اهل لغت العربی قبل الاسلام، لم یکن یعرفها، نه اینجوری نیست که آشنا باشن با اونها و یا دانسته باشن این معانی را اهل لغت عربی قبل از اسلام، نه خیر، اینا رو قبل از اسلام نمی دانستن اهل لغت عربی. و انما نقلت، نقل شد این الفاظ از معانی لغویش به این معانی شرعی، اینا بعد از اسلام نقل شده، معنای لغویش این معانی شرعی نبود. هازالا شکفی، این شکی دلش نیست که معانی جدید استعمال میشه و اینا معانی لغویش نبود. ولیکن شک وقع در نزد باحثین، یعنی در کسانی که بحث اصول میکنن، شک واقع شده در این که این نقل، یعنی این نقل الفاظ برای این معانی شرعیه، وقع فی عصر شارع المقدس علا نحو الوضع تعیینی او تعیینی فتثبت الحقیقت شرعیه او انه وقع فی عصر بعده. شک در اینه که این نقل، یعنی نقل از معنای لغوی به معنای شرعی، آیا واقع شد در عصر و زمان حضرت پیغمبر به نحو وضع تعیینی یا تعیینی؟ وضع تعیینی گفتیم آن است که مثلا یه روز پیغمبر بگد ایها الناس از حالا به بعد نماز صلات یعنی ارکان مخصوص، زکات یعنی اخراج مال مخصوص، اینجوری. یا تعینی، تعینی اینه که مثلا پیغمبر بگه نماز بخونید، اول وقت شد، یا الله منم بخونم، الله اکبر. این جای بار پیغمبر این ارکان مخصوص انجام داد. بعد علی ابن ابی طالب که داره انجام میداد، پیغمبر به مسلمان بگه ها نعم الصلات علی، نماز خوبی است بر علی ابن ابی طالب، نعم الصلات صلات علی، نماز خوبی است نماز علی ابن ابی طالب، میفهمونه این نماز. بعد یکی دیگه نماز میخونه میگه هازا صلاتون، یه نمازی است که من او رو نیاوردم، لم نعتبه یا نقر کنقر القراب، بگه هازا صلات القراب، اسم صلات رو باز اشاره کنه به همون ارکان مخصوص، بگه این نماز من نیاوردم، اگر بمیرد و با این نماز باشد از امت من محسوب نمیشد. هی استعمال مجازی 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 تا به مرحله حقیقی برسه. این میگه تعیینی، تعیینی. وقت اسم وضع بشه به وضع تعیینی تعیینی، وقت نتیجه ثابت بشه در حقیقت شده. آیا اینه او انهو، یا این که نخیر حقیقت شرعیه نیست، وقع حقیقت در اصل بعد از پیغمبر در لسان اتباع متشرعه پیغمبر در زمان خلفا، مقصد در زمان علی ابن ابی طالب، اینجا این الفاظ برای اون معانی مسلم شده. فلا تثبت الحقیقت الشرعیه بل الحقیقت. این نتیجه این میشه که ثابت نمیشه حقیقت شرعیه، بلکه حقیقت متشرعیه است. متشرعه یعنی کسانی که پیروی از پیغمبر کردن، نه اون تعینی که مثل تعینی در زمان پیغمبر هم ممکنه باشه. زمان پیغمبر که به حقیقت برسه دو جور ممکنه به حقیقت برسه، یکی پیغمبر بگوید الصلات هازا و زعت سومه لحاظا، اینجوری بگه از زکات قدر و مخرج من المال، این تعیینی. تعیینی تعیینی همینه که چند بار همینو پیغمبر مجاز استعمال کنه و زمان پیغمبر حقیقت برسه. این هر دوش چه تعیینی و چه تعیینی میشه حقیقت شرعیه. اما اگر بگیم زمان پیغمبر به حقیقت نرسیده، زمان علی ابن ابی طالب رسیده، زمان امام صادق رسیده، اینجا حقیقت متشرعیه میشه. یعنی شرع و شارع حقیقت لفظ را برای امامانی حقیقت ندانسته، بلکه بعدن متشرعه یعنی پیروان شارع این لفظ را در امامانی حقیقت دانستن. البته حالا متشرع
نتیجه ما میگیریم که تعیون و تعیونه، که در تعیونه فرمایش می‌فرماید، اظهار می‌کند، دست می‌دهد، در تعیونی خودش انجام می‌ده،
کم کم به مرحله حقیقت می‌رسه. تعیونی و هر دوی این تعیینی و تعیونی می‌تونه حقیقت شرعیه باشه، زمان پیغمبر باشه. اگر زمان پیغمبر نبود و زمان امام صادق این مراحل بود، اینجا میشه حقیقت متشرعیه. خب فایده از این نزاع چیه؟ ظاهر میشه در الفاظی که وارد است در کلام شارع مقدس و ضمناً مجرد از قرینه هم هست. اگه با قرینه باشه خب معلوم میشه نماز براد ارکان مخصوص و زکات هم قدر مخرج من المال مخصوص. اما اگر مجرد از قرینه باشه، هم از اون که در قرآن کریم باشه یا در سنت پیغمبر باشه، در هر کدامش که میگید خب فعل القول الاول، بر قول اول که در زمان پیغمبر به حق حقیقت رسیده، واجب از حملش بر معانی شرعیه. پس ولو بی قرینه هم پیغمبر صلات استعمال کنه، مراد بله خود رسول الله بر همون معانی باید حمل بشه. و علسانی، ولی اگر ما حقیقت شرعیه نگفتیم و متشرعیه گفتیم، حمل می شود بر معانی لغویه، یعنی و علسانی یعنی متشریه بگیم اگر بیقرینه بود و لفظی ذکر شد بیقرینه برای در لسان رسول الله هم میشد بر معانی لغویه، چون هنوز به حقیقت نرسیده بود که او یتوقف فیها، یا توقف میکنیم در اون استعمالات، پس حمل میکنیم بر معانی شرعیه و نه بر معانی لغویه. بناهن البته اینجا باز یه قولیست، بنابر رأی کسانی که میروند به توقف در اون جایی که دائر شد ام بین معنای حقیقی و بین مجاز مشهور. یه بحثیست که اگر نمیدونیم معنای حقیقی اراده شده یا مجاز مشهور چه کار کنیم؟ میگن که بعضی قائل به توقف هم، بعضی میگن از حقیقته، بعضی میگن مجاز مشهوره، بعضی میگن توقف. میگه چون اینجا اگرم حقیقت نرسیده باشه به معنی به مجاز مشهور که رسیده، مجاز مشهور یعنی اون مجازی که زیاد استعمال میشه که داره به سرحد حقیقت میرسه ولی نرسیده. در اونجایی که اگر قائل بشیم به توقف در اونجایی که دائر باشد ام بین معنای حقیقی و مجاز مشهور، زیرا معلوم است که انه اذا لم تثبت الحقیقت شرعیه، بر فرض اینکه ثابت نشه حقیقت شرعیه، این معانی مستحدثه لااقل مجاز مشهور شده در زمان رسول الله. معلوم شد؟ پس در اونجا یا ناچاریم بگیم معنی لغوی یا بگیم مجاز مشهوره و در نتیجه بعضی قائل به توقف هم، ما هم توقف کنیم. خب پس اصل مسئله را دونستیم، ثمره مسئله را هم و نظار هم دونستیم که در موقعی که بیقرینه آیا حمل بر حقیقت کنیم یا مجاز. و تحقیق در مسئله این است که گفته شود این که نقل این الفاظ به معانی مستحدثه یا به وضع تعیینیه یا تعیونیه. حالا بگیم این الفاظ برای صلات تعیینی یا تعیین؟ ایشان میگه تعیینی نیست، زیرا که یه روز پیغمبر آمده باشد بگید ایها الناس جمع بشید مسئلتون، من لفظ کردم این الفاظ را برای این معانی و شما هر وقت بعد از این گفتم صلات این ارکان مخصوص در نظرتون بیاد، این نیست. چرا؟ چون اگر بود در تاریخ ثبت شده بود، در تاریخ ثبت شده بود به ما رسیده بود، الان نیست. پس بایستی زد تعینی باشه. اما اول که مقتوع العدم است لن و تغییر در مسئله این که گفته بشود این که نقل این الفاظ به معانی مسترسه یا به وضع تعینی است یا تعینی، اما اولی که به وضع تعینی باشه مقتوع العدمه، لأنه لو کانه، اگر پیغمبر یه روزی جمع کرده و این الفاظ را برای این معانی تعیناً وضع کرده، لنقل الینا بالتواتر او بالآحاد علی الاقل، نقل میشد این جریان، روز نامگذاری اسمش روز نامگذاری میگذاشتن و نقل میشد یا به طریق تواتر یا لااقل آحاد. خبر واحد یعنی یکی دو تا به مرحله تواتر نرسه، خبر متواتر یعنی اونقدر تعداد راوی ها زیاد باشن که تواتر اونها بر کذب محال باشه، که جمع شده باشد و تصمیم بر یک دروغی گرفته باشد. چرا باید نقل بشه به ما؟ لعدم دایی الالاخفا، خب چرا مخفی بشه؟ دایی بر اخفا نبوده، بلکه دایی متضافر و انباشته شده بوده بر نقلش، دایی بر نقلش. هر کس میخواد اظهار لحیه کنه، میخوان جریان اون روز رو برای دیگران نقل کنن، نسل اول برای نسل دوم، نسل دوم برای نسل دوم. خب دایی بر نقل یه واقعی بوده، خیلی قشنگ جدید و تازه بوده، باید نقل میکردن. دایی بر اخفا تحقیقی که نبوده، معنه لم ينقل ذلك ابدا، با اینکه این مطلب نقل نشده که پیغمبر روزی به نام نامگذاری داشته باشه، پس معلومه همچه روزی نبوده که نبود. و اما دوم که وضع تعیینی باشه، وضع تعیینی باشه، فهو من مالا ریبوی به نسبه الى زمان امام نامیل مومن، مسلم به وضع تعینی به حقیقت رسیدن، مخصوصا در زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام. چرا در زمان حضرت به حقیقت رسیده؟ به جهت یه لفظ زمانی که استعمال شد در معنای خاص در لسان جماعت زیادی زمانم معتدون به یعنی زمان به اصطلاح مورد توجهی اگر استعمال شد لا سیما ازا کانل معنا جدیدن، مخصوصا اگر معنا جدید باشه وقتی که استعمال شد لفظ در اون معانی، یسبه حقیقتا فی به کسرت الاستعمال. یسبه یعنی یسیر، این به اصطلاح افعال همشون در واقع معناشون تغییر حاله، یعنی میگردد حقیقت در اون معنای جدید به کسرت استعمال. کسرت استعمال 10 بار 20 بار که استعمال میشه کسرت استعماله، و زمان حضرت امیر خیلیه. فکیفه ازا کان ازالکه این در مسلمین قاطبتن تیسنین متمادیه، مخصوصا زمانی که این یعنی این استعمال و این کسرت استعمال و این معنای جدید و انتقال در نزد مسلمین همه باشه در سالهای متمادی، مثلا مثل نمازی که زیاد استعمال میشه، فلا بد از همچه وقتی از این که حمل کنیم این الفاظ را بر معانی مستحدثه فی ما اذا تجردت عن القرائن. نتیجه این که وقتی بی قرینه استعمال میشه در روایات ائمه علیهم السلام، این الفاظ را برای این معانی مستحدثه استعمال میکنیم. پس مسلم از زمان پیغمبر تا اوائل حضرت امیر اینا به حقیقت رسیده بودن و از معنای به اصطلاح منتقل و عنهشون به منتقل و الهشون وارد شده باشن. خب پس در زمان حضرت امیر و زمان ائمه حتما به حقیقت رسیدن، حالا زمان پیغمبر نه معلوم نیست. نعم کونها حقیقتا فیها فی خصوص زمان نبی، چرا؟ اینکه این الفاظ حقیقت بشن در این معانی جدیده در عصر زمان پیغمبر غیر معلومه، و این کان غیر بعیدن، هرچند بعید نیست اما معلوم نیست. مثلا اوائل عصر پیغمبر که دیگه خیلی بعیده که حقیقت بشه. بل من المظنون ذلک، بلکه ظن ما اینه. چیه؟ اینه که به حقیقت نرسیده. به حقیقت رسیده اما اواخر نه اوائل. ولیکن ظن در این باب لا یغنی من الحق شیئا، این اشاره است به آیه قرآن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن انسان را به حقیقت نمی رساند مثلا در این مسائل. حالا باب های دیگه به جای خودش بحث خواهد شد. غیر انه لا اثر لهذا الجهل نظرا الی ان سنت النبویه غیر مبتلا بها الا ما نقل لنا من طریق آل البیت. میگد که اولا این که دو تا مطلب میگد، حالا یکیش هم اینجا میگد یا نمیگد، دو تا مطلبه میگه. چیزی نداره، ثمره ای نداره. برای چی ثمره نداره؟ برای این که روایات پیغمبر نوعا برای ما شیعیان از طریق اهل بیت وارد شده، از طریق امام صادق و امام باقر و علی ابن ابی طالب. پس در زمان اونا به حقیقت که رسیده، ولو در زمان پیغمبر بر فرض مجاز بوده، اما علی ابن ابی طالب که برای ما نقل میکنه، نقل به مضمون میکنه و قهرن همون معانی حقیقیش استعمال میکنه. و اما زمان خود پیغمبرم اگر اوائل امر باشه نوعا با قرینه استعمال میشه برای همین معانی مستحدثه. غیر انه لا اثر لهذا الجهل، این که نمیدونیم حقیقت در زمان پیغمبر آیا معانی لغوی است یا معانی شرعیه، این ضرری نداره. نظر به این که سنت پیغمبر غیر مبتلا به است الا ما نقل لنا من طریق آل البیت علیهم السلام، سنت پیغمبر برای ما زیاد نقل نمیشه مگر از طریق اهل بیت، لذا مبتلا به ما نیست. وقد انفت الحال، و حال اهل بیت هم که دانستی در کلمات اونها انه لا بد من حملها علی المعانی المستحدثه، که اهل بیت بر معانی مستحدثه باید حمل کنیم کلمات صلات و صوم را، حتما در زمان اونها به سر اهل بیت رسیده. بله الا ان سنت النبویه غیر مبتلا بها، بها به همون سنت برمیگرده. بله و اما قرآن مجید اغلب اون چه وارد شده از این الفاظ یا همه این الفاظ معفوف به قرائن معینه است، یعنی قرینه همراشه که معلوم میشد که زکات به معنای قدر مخرج از مال، نماز به معنای توجه نیست، به معنای ارکان مخصوص است، قرینه دارد. ریرادی معنای شریع فلا فائدت مهمه فی هذا النزاع بالنسبه الی، پس بالنسبه به قرآن هم فایده مهمی این بحث ندارد. الا ان الالفاظ الشرعیه لیست الا نسخ واحد، میگد علاوه الفاظ شرعیه همش یک جور نیست، بعضیش مثل نماز و مثل به اصطلاح زکات زیاد استعمال میشه و جهاد، بعضیش کم استعمال میشه. لااقل در اونهایی که زیاد استعمال میشه همون روزه اول حقیقت بوده. الفاظ شرعیه بر نسخ واحد نیست، به جلدی بعضیش کسی رو تداوله مثل نماز و روزه و زکات و حج، مثلا نمازی که یا ادونه ها کل یومن خمس مرات هر روزی ادا میکردن و انجام میدادن این نماز رو پنج بار، فمن البعید جلدن، این که نگردد الله تسبه، یعنی نگردد اینها حقایق درمانی مستحدثشون به اقرب وقت فی زمانه، در کمترین زمان در عصر رسول الله به سر حقیقت نرسیده باشن. پس نتیجه اینه که حتما در زمان علی ابن ابی طالب بعد حقیقته، اما زمان پیغمبر و قرآن در اونجا میگه بیشتر محفوف به قرائنه، با قرینه است در الفاظ جدید، معانی جدید، و اکثر روایات پیغمبرم چون از طریق اهل بیت به ما میرسه، پس اونجا هم باز به همون معانی حقیقی ائمه استعمال کردن. پس هیچ بحثی، هیچ ثمره‌ای در این بحث باقی نمون برای ما.